بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که این روایاتی که در این روایات امر به توقف شده و علاوه بر امر به توقف در این روایات تعلیل آورده شده به این که الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، آیا از این روایات ما یک حکم مولوی رو استفاده می کنیم؟ اگر بگیم از این روایات ما وجوب مولوی رو استفاده می کنیم، لازمش این است که احتیاط واجبه به وجوب مولوی شرعی، و اگر در مورد شبهه مکلف احتیاط نکند بر همین مخالفت عقاب میشه و استحقاق عقاب پیدا میکنه، ولو این که در اون مورد حرام واقعی نباشه در کار. اگر ما بگیم این وجوب وجوب مولوی هست، لازمش این است که بر مخالفت همین امر به توقف و احتیاط عقاب باشه، ولو در اون مورد شبهه شبهه مصادف با حرام واقعی نباشه. چیا؟ اگر حالا عرض میکنم، بله، این در صورتی که ما بگیم عنوان مولوی رو داره. حالا برخی مثل مرحوم شیخ آمدن دو احتمال دادن، یکی این که این وجوب مولوی نفسی باشه، دوم این که وجوب مولوی مقدمی باشه. اگر وجوب مولوی نفسی باشه، نتیجهش همین بود که عرض کردیم که بر مخالفت با خود امر به توقف عقاب مترتبه، ولو اون شبهه و اون مورد مصادف با حرام نباشه. اما اگر گفتیم این عنوان مقدمی رو داره، امر مقدمی خودش ثواب و عقاب نداره، موافقت با امر مقدمی مستتبع ثواب نیست، مخالفت با امر مقدمی هم مستتبع عقاب نیست. اما امر مقدمی باید یک فعل حرام واقعی باشه در کار، و این عمل ما، این احتیاط و این توقف برای تحرز از اون حرام واقعی باشه. خب جایی که فرض کنیم در واقع حرامی نیست، این مقدمیت معقول نیست، معنا نداره که دیگه این مقدمه باشه. مقدمی بودن فرع بر این است که در واقع یک حرام مسلمی باشد و ما یک عملی رو برای احتراز از اون حرام واقعی انجام بدیم، در حالی که در مورد شبهه ممکنه در واقع حرامی باشد و ممکنه نباشه، پس نمیتونه به عنوان مقدمی هم مطرح باشه. لذا گفتن که ما بیاییم این امر به توقف در این روایات رو حمل بر ارشاد بکنیم. باز قبل از این که ارشادی بودن رو بهش بپردازیم، یک نکته دیگری هم در کلمات مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف وجود داره که اون رو هم تبیین بکنیم و بعد وارد این ارشادی بودن بشیم. مرحوم شیخ می‌فرماید کسانی که می‌خوان از این روایات لزوم رو استفاده بکنن، اینها از دو راه استفاده می‌کنن، لزوم مولوی را. یک راه این است که می‌گویند همانطوری که ما موارد لزومی را گاهی با امر و نهی از طرف شارع می‌فهمیم، گاهی از طریق آثار به عنوان کنایه ما می‌فهمیم. اگر شارع در یک جا آمد گفت اینجا عقاب داره، می‌فهمیم حرامه. اگر گفت اگر این عمل رو انجام بدی ثواب داره، می‌فهمیم واجبه. برای وجوب و حرمت گاهی شارع از طریق بیان آثار وارد میشه، اون وقت میگن در ما نهنفی شارع به نحو کنایه و از طریق کنایی و بیان آثار ذکر لازم و اراده ملزوم میخواد بفرماید ارتکاب شبهه حرامه. مستقیما نفرموده حرامه، بلکه اثرش رو ذکر کرده، فرموده کسی که مرتکب شبهه بشود اقتحام در حلقه پیدا میکنه، لذا خود ارتکاب شبهه حرامه. بیان دوم فرموده از راه دلالت اقتضاء، ما لزوم رو در اینجا از راه دلالت اقتضا بفهمیم. به این بیان می‌فرمایند خود ارتکاب شبهه خودش مظنه اقتحام در هلکه است. اگر کسی یک شبهه‌ای رو مرتکب شد، این چون مظنه اقتحام در هلکه است، شارع میخواد بگه خود این ارتکاب شبهه هم یک مصداقی است از هلکه. این مورد ارتکاب شبهه هم حرام میشه به دلالت اقتضا. دلالت اقتضا طبق بیانی که خود مرحوم شیخ در کتاب رسائل دارن میفرماین که تعبیرشون اینه، در بیان دوم بگیم ارتکاب کل شبهتین خودش مصداق برای اقتحام در هلکه است. این عبارت رو در مقابل این عبارت میارن که ما اگر بگیم جایی که کسی شبهه رو مرتکب می شود، اینجا چون احتمال داره در واقع هلاکت باشد، این میشه اقتحام در هلکه، که فرض رو باید بیاریم روی اونجایی که احتمال هلاکت وجود داره. میفرمایند ما در این بیان دوم این رو نمیگیم، نمیگیم که ارتکاب شبهه به خاطر احتمال وقوع در هلکه موجب اقتحام در هلکه میشه، به خاطر احتمال وجود هلاکت موجب اقتحام در هلکه میشه. نه، میگیم خود ارتکاب شبهه هم مصداقیست از اقتحام در هلکه. اون وقت میفرمایند چون هلکه در باب مشتبه نیاز به بیان داره، عقلا اگر در یک مورد شبهه‌ای واقعا هلکه باشد، نیاز داره به اینکه شارع بیاد در همون مورد شبهه بیان بکنه، و اگر بیان نکند اینجا عقاب قبیحه. حالا اینو توجه دارید که مراد از هلکه داریم صحبت میکنیم عقابه. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، مراد از هلکه عقابه. می‌فرمایند چون سقوط هلکه در مشتبه بدون بیان شارع عقلا قبیحه، ما چشم میکنیم به دلالت اقتضا که شارع در مورد شبهه یک امر وجوبی به احتیاط داره. به دلالت اقتضا، دلالت اقتضا یعنی دلالتی که اگر ما کلام رو اونطور معنا نکنیم کلام حکیم لغو لازم میاد. سونن لکلام الحکیم ان اللغویه باید اینطور معنا بکنیم، بگیم کسی که مرتکب شبهه میشه معلوم میشه در خود این شبهه عقاب هست. از کجا معلوم میشه؟ چون اگر عقاب نباشه، اگر عرض میکنم که در این مورد هلکه باشد و شارع بیان نکرده باشه، این عقل میگه قبیحه، پس باید در مورد شبهه شارع احتیاط رو واجب کرده باشه. اگر احتیاط واجب نباشه چرا بگوید ارتکاب شبهه مصداق اتهام در هلکه است؟ اگر بخواد بگه ارتکاب شبهه مصداق اتهام در هلکه است، باید در خود این شبهه در این مورد مشتبه هلکه باشه و هلکه نمیشه مگر اینکه قبلا شارع امر به احتیاط کرده باشه. حالا این رو خیلی نمیخوایم دیگه صحبت کنیم که آیا این بیان شیخ درسته یا درست نیست. شیخ در رسائل برای اینکه کسانی که میخوان وجوب توقف مولوی را، وجوب احتیاط مولوی را از این روایات استفاده بکنن، میفرماید یا از راه ظهور کنایی باید وارد بشین و یا از راه دلالت اقتضا باید وارد بشین. غیر از این دو راه راه دیگه ای نداره. راه اول این که بگیم اثر رو شارع ذکر کرده و میخواد بگه ارتکاب شبهه اثرش وقوع در عقابه. وقتی وقوع در عقاب شد، پس خود ارتکاب شبهه میشه حرام، عنوان کنایی رو داره. این راه اول. راه دوم دلالت اقتضاست که بگیم میگه ارتکاب شبهه، خود این شبهه درش هلکه وجود داره. اگر بخواد هلکه باشه قبلا باید بیان کرده باشه. بیان نمیشه مگر اینکه قبلا احتیاط رو واجب کرده باشه. یعنی چون در موارد شبهه احتیاط واجب است، پس حالا اگر شما بخوای شبهه را مرتکب بشی گرفتار عقاب میشی، که اسمشو میذارن دلالت اقتضا. اون وقت بعد وارد میشن که حالا یا به نحو کنایی یا به نحو اقتضا، هر کدام که باشه، یا نفسی است و یا مقدمی که توضیحش رو داد.
وجوب احتیاط بیان میشه در اشاره.
بله، بیان عقلیه. یعنی اگر عقل میگه اگر قبلا شارع در مورد مشتبه احتیاط و واجب کرده باشه، حالا ارتکاب مشتبه اقتهام در اون حلکه است.
نه
نه، عقل چی میگه؟ ببینید خوب مسئله رو تصویر بکنید. یه موردیست مورد شبهه، ما نمیدونیم آیا حلال یا حرام. شارع اگر بخواد بگه عمل به شبهه حرامه، بخواد بگه عمل به شبهه حرام، اینجا راهش این است که قبلا این شبهه رو مصداق هلکه قرار داده باشه. کی این شبهه مصداق هلکه واقع میشه؟ جایی که شارع قبلا این شبهه رو درش احتیاط واجب کرده باشه. پس ما به دلالت اقتضا کشف از این میکنیم یک امر به احتیاط به خود مورد شبهه تعلق پیدا کرده، و اگر اون نباشه مورد شبهه چگونه میتواند مصداق برای هلکه باشه در حالی که مکلفش امری دستش نیست، بیانی دستش نیست؟
خب
عقل فقط میگه بیان میخواد. شعار آمده از طریق امر به احتیاط بیان رو کرده.
حالا از اون یه این مثلا
عقل موضوع نفسی احتیاط میشه.
این رو مثلا عقل میفهمه لازم نیست قبلا شعار اومده باشه یه همچین چیز رو بیان کرده باشه قبلا. که بگه یعنی احتیاط در شبهات رو.
ببینید آقای شعبانی بحث اینجا اینه. ما یه روایت داریم، روایات زیادی البته در اینجا بیش از شاید 20 روایته. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الهلكه. کسانی مثل اخباری ها که میخوان از این روایات وجوب نفسی احتیاط رو بفهمن، حالا یا وجوب نفسی احتیاط یا حرمت نفسی ارتکاب رو بفهمن، شیخ میگه دو راه داریم. یا بیاید از باب کنایه بگید، بگید آقا چون گفته خیر من الاقتحام فی الهلکه اثرش رو ذکر کرده، اثرش عقابه. وقتی اثرش عقابه خود ارتکاب شبهه معناش نیست که حرام. شاره اگر بیاد بگه آقا اگه مایه او بخوری جهنم، ما کشف از این میکنیم که پس این مایه شربش حرامه. شاره داره میگه اگر مرتکب شبهه شدی عقاب، پس معلوم میشه ارتکاب شبهه حرامه. این یه را که اسم میذاره ظهور کنایی، ذکر لازم اراده منظور. راه دوم مسئله دلالت اقتضاست. دلالت اقتضا یعنی ما بیایم اینطور بگیم، بگیم آقا خود ارتکاب شبهه مصداق برای اقتحام در هلکه است. به چه بیان؟ بگیم آقا معلوم میشه که در این مورد شبهه یک هلکه وجود داره. وقتی میگیم ارتکاب شبهه مصداق اقتحام در هلکه است، میگیم آقا خود این شبهه معلوم میشه هلکه است. چگونه باید بگیم هلکه است؟ دیگه نه از راه ذکر اثر بگیم، بگیم شارع قبلا در مورد شبهات امر به احتیاط کرده، میگه حالا اگر بیایید شبهه رو مرتکب بشی و اون امر به احتیاط من رو رعایت نکنی گرفتار حرام شدی. دیگه کاری به اون هلکه واقعی و حرام واقعی اینا هم نداریم، خود مخالفت با احتیاط کردی و این خودش حرامه. خب این روشنه. حالا ببینید اون چی که در اینجا مهمه این است که مرحوم شیخ، بعدم مرحوم آخوند، بعدم تلامذه اینها تا برسه به مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، اینها همه قائلند به این که این عواملی که در این روایات وارد شده عنوان ارشادی رو داره. مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید این قف عند الشبهه وجوب وقوف یا خود وقوف عند الشبهه این لا یترتب علیه سوا لا یترتب علیه شیئون سوا ما یترتب علی متعلقه، غیر از اون ملاک و آثاری که بر خود متعلق باره بر خود این امر به توقف هیچی بار نیست. بر این امر به قفل هیچ اثری، یعنی ما به خاطر اینکه این امر رو موافقت کنیم عقاب، این امر رو مخالفت بکنیم چی؟ موافقت کنیم ثواب، مخالفت عقاب نه، هر چی هست تو متعلقشه. لذا می‌فرماید این عنوان ارشادی رو داره. یه نکته ای رو در مورد اوامر ارشادی عرض کنیم خدمت شما. در اوامر ارشادی اصلاً و اساساً به حسب ظاهر عنوان انشاء رو داره، اما به حسب واقع عنوان اخبار رو داره. وقتی میگیم این رو نخور درش سمه و کشته میشی، وقتی میگیم اجتناب کن از این مایع مسموم در حقیقت داریم خبر میدیم که این مایه مسمومه و اگر بخوری کشته میشی. انشاء نیست ولو به حسب ظاهر انشاءه، اما به حسب واقع عنوان اخبار رو داره. حالا که به حسب واقع عنوان اخبار رو داره، انشاء نیست دیگه، نمیتونیم بگیم لزومیه یا غیر لزومی. مسئله الزام، لزومی و غیر لزومی مربوط به اوامر مولویه است. اوامر ارشادیه بگیم تابع مرشدون الیه. اگر یه مرشدون الیه لزومی داشته باشه اونم میشه لزومی، مرشدون الیه غیر لزومی داره میشه غیر لزومی. یه وقت میگیم اجتناب کن از این مایع مسموم، اینجا مرشدون الیهش لزومیه، اگه این مایو بخوری میمیری. یه وقت میگیم اجتناب کن از این غذای مونده، اینجا مرشدون الیهش غیر لزومیه. لذا شیخ میفرماید که ما اصلا در اینجا باید بگیم این روایات ارشادیه، اما برای ارشادی بودن شیخ دلیل نمیاره. از اون طرف شیخ مولوی بودن را چه به نحو نفسی و چه به نحو مقدمی رو رد میکنه. خوب روش شیخ رو اینجا دقت بکنید. حالا آقایونی که رسائل هم تدریس میکنن، اونچه که برداشت ماست از کلام شیخ، ببینید که چقدر با کلام شیخ به نظر اون آقایون تطبیق داره. مرحوم شیخ میفرماید شما اخباری ها که میگید این وجوب مولوی توقف و حرمت ارتکاب رو ازش به نحو مولوی استفاده میکنیم، این میفرماید یا مقدمیه یا نفسی، هر دوش رو رد میکنه. وقتی این رو رد میکنه لا محاله میگه باید بگیم ارشادیه دیگه. برای ارشادی بودنش شیخ دلیل اقامه نمی کنه. اما مرحوم نائینی آمده یک دلیل اقامه کرده و مرحوم آقای خویی هم از ایشون همین دلیل رو اخذ کرده و در کتابشون مصباح الاصول ذکر کردن. حالا دلیل مرحوم نائینی چیه؟ در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 372 نائینی میفرماید بعد از این که مفروض ما در این روایات این است که مراد از حلکه عقابه، چون اگر کسی بیاد حلکه رو یک معنای دیگری بکند دیدن نتیجه دیگری خواهد گرفت. حالا ای که عقابه، سوال اینه، ائمه که فرمودن چون این الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، ظاهرا از خود وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه صادر شده، ائمه بعدی هم فرمودن، در کلمات امیرالمؤمنین هست، در کلمات امام باقر علیه السلام هست، در کلمات امام صادق علیه السلام هست. اینا میخوان بفرمان توقف هنگام شبهه بهتر از این است که انسان گرفتار عقاب بشه. نائینی میگه این عقاب، عقاب چیه؟ اگر بخواید بگید این امر به توقف مولویست، لازمش نیست که این عقاب، عقاب ناشی از مخالفت با همین امر به توقف باشه، در حالی که این محاله. محال است که شارع بگه توقف کنید، این توقف اولاست از این که گرفتار عقاب بشید. کدوم عقاب؟ عقابی که از همین ناحیه مخالفت با امر به توقف میاد. حالا این رو توضیح بدیم یه مقداری، که خود مرحوم نائینی هم این توضیح رو داده. نائینی می‌فرماید ظاهر کلام امام معصوم علیه السلام این است که یک ملازمه بین اقتحام و وقوع در هلکه است. امام خود وقتی می‌فرماید الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، می‌خواد بفرماید بین ارتکاب شبهه و بین وقوع در حلکه ملازمه است. لذا باید حلکه مفروض الوجود باشه قبلن، قبل از ارتکاب، قبل از اینکه کسی بیاد در مورد شبهه مرتکب این شبهه بشود، یه حلکه باید باشه، یه عقابی باید مفروض الوجود باشه. به عبارت اخرى با قطع نظر از امر به توقف باید یک عقاب مفروضی باشه که بیاد بگه بین ارتکاب این شبهه و اون عقاب ملازمت. و الا اگر عقاب مفروض نباشه بین چی و چی میخواد بگه ملازمت؟ امام علیه السلام، پس خوب دقت کنید کلام نائینی رو، امام علیه السلام در مقام بیان ملازمه است. ملازمه بین چی؟ ارتکاب و وقوع در هلاکت. وقتی میخواد ملازمه رو بگه باید در همون عرض ارتکاب هلاکت موجود باشه، یعنی هلاکت مفروض الوجود باشه. ولی اگر هلاکت هنوز نیامده مفروض الوجود نیست، بین چی و چی ملازمه است؟ بعد میفرماید اگر هلاکت بخواد در جایی مفروض الوجود باشه، یعنی اگر در جایی عقاب بخواد مسلم و مفروض باشه، باید تکلیف منجز باشه. تا جایی تکلیف منجز نباشه عقاب نمیشه مفروض الوجود باشه. کجا تکلیف منجزه؟ در شبهات مقرونه به علم اجمالی یا در شبهات بدویه قبل الفحش، اینجا عقاب وجود داره. لذا اساسا با این بیان مرحوم نائینی فرمود مورد این روایات الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، مورد شبهات مقرونه به علم اجمالیه، شبهات حکمیه قبل الفحصه، اصلا ربطی به مورد نزاع ما و اخباری ها نداره. نزاع ما و اخباری ها موردش شبهات بدویه بعد الفحصه. طبق این بیانی که مرحوم نائینی کرده و عرض کردن، این همین بیان رو عرض با یک عبارت کوتاه‌تری مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول دارن، میخوان استدلال بکنن که این روایات امر در این روایات امر به توقف ارشادی. و ارشادی که شد معنا چیه؟ باز معنا رو خود مرحوم نائینی فرموده. نائینی فرمود معنای این الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه وقتی ارشادی شد اینه، ترک و تعرض لشبهت التي يحتمل انتباه و تکلیف علیها، شبهه‌ای که احتمال میدیم مطابق با واقع و حرام باشه، اگر ما تعرض و ترک کنیم توقف بکنیم، خیرون من الوقوفی عقاب مخالفت تکلیف اذا صادفت شبهه متعلق تکلیف. این بهتر از این است که اگر این شبهه مطابق با حرام واقعی در آمد، اون عقاب حرام واقعی رو ما گرفتارش بشیم. این میشه ارشادی. ببینید چقدر فرق میکنه با اون معنایی که اخباری ها میکنن. اخباری ها میگوین این روایات میگوید ارتکاب شبهه حرام است به حرمت نفسی، اصلا کاری به واقع دیگه ندارن، کاری به مطابقت این شبهه با واقع ندارن. میگن در شریعت همانطوری که خمر حرامه ارتکاب شبهه هم حرامه. اونا روایت رو به این حرمت نفسی یا وجوب توقف نفسی معنا میکنن. اما وقتی بنا شد که این رو به عنوان ارشادی معنا بکنیم، بگیم آقا اگه شما متعرض این شبهه نشید، بهتر از این است که انجام بدید این شبهه رو و این شبهه مطابق با حرام واقعی در بیاد و گرفتار اون عقوبت حرام واقعی بشی. دیگه خود امر به احتیاط عقوبت نداره مخالفتش. این بیانی که ناهیدی برای ارشادی بودن کرده، عرض کردم مرحوم آقای خویی هم همین بیان رو دارن. امام رضوان الله علیه می فرماید از این روایات توقف آثار ارشاد پیداست. مرحوم آخوندم در کفایه ایشون هم همین مطلب رو داره. بله، حالا اگر کسی بیاد بگه آقا این حلاکتی که در این روایات هست، این حلاکت معناش عقوبت نیست، این حلاکت بفرمایید. چی شد؟ تا گرفتار اون عقوبت حرام واقعی نشه. میگن با وجود ادله براءت که به ما ترخیص ظاهری میده در این موارد، اصلا دیگه اینا شبهه نیست. شبهه‌ای که تو این روایات الوقوف عند شبهه، حالا اینم رو عرض بکنیم، ایشون فرمودن دیگه بعد تکرارم نکنیم، جواب مهمی که براءتی ها، حالا فعلا ما داریم بیان استدلال رو میخونیم، جواب مهمی که براءتی ها میدن، حالا یکیش این است که این ارشادیه، یک جواب دیگه این است که در این روایات آمده الوقوف عند شبهه. شبهه یعنی ما کان مشتبهن به قول مطلق، در حالی که وقتی دلیل میاد میگه اینجا ترخیص داری، با وجود ترخیص ظاهری دیگه شبهه‌ای وجود نداره. اون یه بیان دیگه ایه. اینو میخواستی شما الان بگی؟ نه. اون یه مطلب دیگه، جواب درستی هم هست، اما حالا با قطع نظر از اون، ما خود این روایات رو باید معنا کنیم که آیا از این روایات ما عنوان مولوی رو استفاده میکنیم یا از این روایات عنوان ارشادی رو استفاده میکنیم. حالا این دلیل ناینی و کلام آقای خویی و اینا رو ببینید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه.